تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا خبيب قلوبنا وقلوب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على خبيث الطيبين الطاهرين صلاة ترغم من فالتوحيد اللهم وفقنا للعلم والعمل به الامر الصالح والمرجحات. تقدم أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين واجبا لشرائط الحجية في حد نفسه، لأنه لا تعارض بين الحجة واللا حجة. فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعني أن نبحث عما يرجح الحجة على الأخر. بحث در باب تعارض بود. مرحوم مظفر فرمودن پس از ذکر چند مقدمه سه مطلب را به عنوان مطالب اصلی این باب ذکر می فرماید. مطلب اول در قاعده اولیه در متعارضه این بود که گفتیم قاعده اولیه در متعارضه این متعادلین تساقط می باشد. مطلب دوم در قاعده ثانویه در متعارضه این بود که گفته شد نظر مرحوم مظفر این است که قاعده ثانویه توقف می باشد که نتیجتاً با تساقط یکی. مطلب سوم و امر سوم در ذکر مرجحات است. در دو روایت متعارض اون چی که باعث ترجیح و تقدیم یکی از دو روایت در دیگری می شود کدام است؟ قبل از اینکه ایشون وارد اصل بحث شوند مقدمه ای رو ذکر می فرمایند و بعد از این مقدمه وارد اصل بحث می شود. در مقدمه شون هم مجموعاً یکی دو مطلب رو تذکر می‌فرمایند. مقدمه این است که می‌فرمایند ما چند مرتبه در گذشته تکرار کرده ایم که تعارض همیشه بین دو حجت است. تعارض بین دو دلیل است که این دو دلیل فی حد نفسه شرایط حجیت را داشته باشد. مثلا دو روایتی که رواتشون عادل باشند، ثقه باشند، ضابط باشد، همون شرایطی که در معالم کنده ایم، بعد از این که این دو روایت شرایط حجیت رو داشتن با یک دیگر تعارض میکنند. به الا اگر یکی شرایط حجیت رو داشت و دیگری نداشت بین حجت و لا حجت تعارض نمی باشد. در باب مرجحات ما بحث میکنیم از ترجیح احد الحجتین بر دیگر. پس هر دو دلیل شرایط حجیت رو دارند. بحث ما از ترجیح یک حجت است بر دیگری. مثلا میگوییم دو روایت هند روات هر دو عادل هند، پس شرط حجیت رو دارن، یکی از این دو عدل است، یعنی غیر از شرایط حجیت یک ترجیحی هم بر دیگری دارد. مرحوم مظفر می‌فرمایند اگر ما در باب مرجحات به روایات مراجعه می‌کنیم، باید دقت کنیم که روایات مفادشون چه چیز است. آیا روایتی میخواد شرط حجیت رو بیان کند یا روایتی میخواد شرط ترجیح رو بیان کند؟ و این دو با هم مخلوط نشن. شرط حجیت غیر از شرط ترجیح احد الحجتین است بر دیگری. باید دقت کنیم روایات باب ترجیح با روایاتی که شرط حجیت رو بیان میکنن با هم مخلوط نشن. مثلا به عنوان مثال صاحب کفایه ادعا میکند که در یک مورد این دو با هم اشتباه شدن و اون مورد مورد موافقت کتاب است. علما میگویند یکی از شرایط ترجیح یک روایت یک حجت بر دیگری موافقت کتاب است. موافقت کتاب شرط ترجیح است. صاحب کفایه می فرماید نخیر، موافقت کتاب شرط حجیت است. اگر روایتی مخالف قرآن باشد او حجت نیست اصلا. فضربوه علی الجدار زخرف و باطل بر طبق نص روایات. پس مرحوم آخوند می‌فرماید موافقت کتاب شرط حجیت است، نه اینکه شرط ترجیح باشد. و علما اشتباهاً آمدن موافقت کتاب رو شرط ترجیح گرفتن. ترجیح در جاییست که هر دو حجت باشن. اگر یکی مخالف قرآن باشه اصلا حجت نیست اون یکی. دیگه تعارضی نیست که بگیم حالا موافق کتاب بر اون حجت دیگر ترجیح دارن، اون روایت دیگر اصلا حجت نیست. علیه خلاصت کلام این شد که ما باید بین شرایط حجیت و بین شرایط ترجیح فرق بکنیم و به عبارت اخرى بعضی از روایات در باب تمیز الحجت عن اللاحجت است. بعضی از روایات مفادشون اینه، تمییز الحجت عن اللاحجه. این روایات به درد ما نمی خورند. اما بعضی از روایات هست که در باب ترجیح و احد الحجتین عن الحجت الاخر بحث ما در این قسم دوم است، روایاتی که دلالت میکند بر ترجیح احد الحجتین علی الحجت الاخر. حالا موافقت کتاب جزء کدوم یکی از ایناست بحث میکنیم بعدا. این مقدمه. بعد از این مقدمه مرحوم مظفر میفرمایند در این باب سه مطلب را مورد بررسی قرار میدهیم در باب مرجحات. مطلب اول بحث از مرجحات منصوصه است، یعنی بحث میکنیم مرجحاتی که در روایات ذکر شده هم چند تا هستن، چند مسئله است که به عنوان مرجح در روایات ذکر شده است، این ازش بحث. مطلب دوم بحث میکنیم از تعارض بین مرجحات، اگر یکی از این مرجحات با مرجح دیگر تعارض کرد چه کنیم؟ مثلا فرض کنیم یک مرجح فرض میکنیم اعدل بودن است، یک مرجح هم اصدق بودن است، حالا دو تا روایت داریم متعارضن، یکی راویش اعدله و اون یکی دیگه راویش اصدق است، اینجا دو تا مرجح با هم تعارض، بحث از تعارض بین مرجحات نه مطلب دیگه. مطلب سوم که بحث میکنیم آیا مرجحات اختصاص دارد به مرجحات منصوصه و مذکوره در روایات یا نه اگر عقل و عرف هم چیزی را مرجح دانستن اون مرجح قبول می باشد. پس بحث سوم آیا مرجحات اختصاص دارد به مرجحات منصوصه یا نه شامل مرجحات دیگر هم می شود. این کلن سه بحث در باید. در بحث اول که مرجحات منصوصه باشد پنج مسئله را به عنوان مرجحات مذکوره در روایات ازش بحث میکنم که اون پنج مسئله را ایشون ذکر میفرماید از روی کتاب خواهیم. الامر الثالث و المرجحات. امر سوم بحث از مرجحات. اول مقدمه رو ذکر میکنم. تقدم در صفحه 212 ان من شروط تحقق تعارض، این که از شروط تحقق تعارض این است که هر یک از دو تا دلیل واجدن لشرائط الحجیت فی حد نفسه، هر یک از دو تا دلیل واجد شرائط حجیت باشد فی حد نفسه. قبل از تعارض باید هر یک از دو تا دلیل شرایط حجیت رو داشته باشد. لعنه لا تعارض بین الحجت و لا حجت، قبلا مفصل گفتیم بین حجت و لا حجت تعارض نمی باشد. فاذا بحثنا عن المرجحات، اونگاه که بحث می کنیم ما از مرجحات، فالذی نعنی، اون چی که قصد می کنیم او را، ان نبحث، این است که بحث کنیم. اما یرجح الحجت علی الاخرى، از اون چی که ترجیح میدهد یک حجت را بر حجت دیگر بعد از فرض حجیت این دو با هم فی حد نفسه. پس بحث ما بعد از فرض این است که هر دو شرایط حجیت رو دارن، بحث میکنیم کدوم یکی ترجیح داره بر دیگری. لا اما یقدم اصل الحجیه، ما در اینجا بحث نمی کنیم از اون چی که قوام میدهد وجود میدهد اصل حجیت را
و یمیزها عن لا حجه و تمییز میدهد این حجت را از لا حجه. ما در این زمینه بحث نمی کنیم که شرایط حجیت چیه، ما بحث می کنیم از ترجیح یک حجت در حجت دیگر بعد از فرض این که هر دو حجت هم و علیه. بنابراین فالجهت التي تكون من مقدمات الحجیه، پس اون موردی که می باشد از شرایط حجت با قطع نظر از معارضه داخل نمی شود در مرجحات باب تعارض. ثقه بودن یکی از شرایط حجت است. روایت تا وقتی راویش ثقه نباشه حجت نیست. این ثقه بودن داخل در مرجحات نمی شه. این ثقه بودن داخل در مقدمات حجیت است، یعنی داخل در شرایط حجیت است. بل تکون من ممیزات الحجت عن لا حجت، بلکه می باشد از ممیزات حجت از لا حجت. و من عجل هازان، به خاطر همین که ما دو تا مطلب داریم، یکی بحث از شرایط حجیت، دیگری بحث از شرایط ترجیح، یجب ان نتنبه، واجب است این که با تنبه نگاه کنیم به اون روایاتی که ذکر شده در باب ترجیحات، الا انها واردتون فی سرد عیشه من زارد. باید ما با تنبه به اون روایاتی که علما در باب ترجیحات ذکر کردن نگاه کنیم، ببینیم اون روایات وارد شده در صدد کدام یکی از این دو مطلب، فی صدد ترجیح او تمییز. آیا این روایات در باب ترجیح الحجت بله عن حجت آخر است، یا در صدد تمییز الحجت عن لا حجه می باشد؟ فلو کانت علی النحو الثانی، پس اگر روایت بوده باشد از قسم دوم که تمییز الحجت عن لا حجه، یعنی شرایط حجیت رو بیان کنه، لا یکون فیها شاهد علی ما نحن فیه، دیگه در این روایات شاهدی بر ما نحن فیه وجود ندارد، چون بحث ما بعد از فرض این است که هر دو حجت هستند. کما قال الشیخ صاحب الکفایه فی روایات ترجیح به موافقت الکتاب کما سیأتی، چنانچه همین مطلب رو فرموده است مرحوم آخون صاحب کفایه در روایات ترجیح به موافقت کتاب، چنانچه خواهد آمد. در باب موافقت کتاب از خارج عرض کردیم، مرحوم آخون می فرماید روایات موافقت کتاب از روایات ترجیح نیست، بلکه از اون روایاتی است که شرایط حجیت رو بیان می کنه. اذا عرفت ما ذکرناه من جهت البحث، اونگاه که شناختیم مقدمه ای را که ذکر کردیم، ما او را که بیان است از مورد بحث، التي نقصدها فی بیان المرجحات، اون چنون جهت بحثی که قصد داریم ما این جهت را در بیان مرجحات، فنقول، پس میگوییم ان المرجحات المدعى انها منصوص عليها في الاخبار خمسه اصناف، مرجحاتی که ادعا می شود که این مرجحات تصریح شده در این مرجحات در باب اخبار، پنج صنف است. پنج مسئله است که علما ادعا می کنند که این مسائل در روایات به عنوان مرجحات یک خبر ذکر شده. اولی، الترجیح بالاحدث تاریخا، ترجیح به اون روایتی که تأخر تاریخی دارند. روایتی امام باقر فرموده است، روایتی را امام صادق فرموده است، این دو با هم تعارض کردند. بعضی ها گفتن روایت امام صادق و روایت امام باقر مقدم است، چون تاریخش بعد بود. حالا بحث میکنیم که یکی از اینا بحث کنیم. دومی، به صفات راوی، بعضی از علما گفتن در روایات ذکر شده ترجیح به صفات راوی، عدل بودن، عدل بودن، افتح بودن، ازش بحث میکنیم. و به شهره، باز در بعضی از روایات ذکر شده که اگر احد المتعارضین شهرت داشت، یکی از دوتا روایت متعارض شهرت داشت، بر اون روایتی که شهرت نداره مقدمه. و به موافقت کتابه، گفتن روایتی که موافق با کتاب باشد بر اون روایت مخالف کتاب ترجیح دارن. و به مخالفت عامه، گفتن روایتی که مخالف با عامه باشد مقدم است بر اون روایتی که موافق با عامه باشد. فینبغی اولا البحث عنها واحده واحده، میفرمان ما در این باب، در این امر سوم، سه تا بحث داریم. اولا سزاوار است بحث کنیم از این مرجحات منصوصه یکی یکی. اول باید از اینها تک تک بحث کنیم، ببینیم کدام یک درسته، کدام یک درست نیست. ثم بیان عیت منها اولاد تقدیم لو تعارضا، مطلب دوم، اگر مرجحات با یک دیگر تعارض کردن، کدام یکی از اینها اولای به تقدیم است؟ مثلا یک روایت بود که تاریخش متأخر بود، خب ترجیح داره. روایت ضد او موافق با کتاب بود مثلا، یا روایت ضد او مخالف با عامه بود. هر کدوم از این دو تا روایت یک صفت ترجیح رو داره، کدوم یکی مقدم است؟ آیا باز این دو بعضی از این صفات اقوای از بعضی دیگه هستن، یا نه باز تعارض میکنن و تساقط میکنن؟ ثم بیان انه مطلب سوم این است که هل یجب الاقتصار علیهم، آیا واجب است اکتفا کردن بر این مرجحات منصوصه، یعنی همین مرجحات که در روایات ذکر شده، او یتعدا الی غیرها، یا نه تعدی می شود، تجاوز می شود به غیر این روایات، به غیر این مرجحاتی که در روایات ذکر شده. اگر عقل یا عرف هم گفت فلان مسئله مرجح هست، می تونیم برو مرجح بگیریم. فهنا ثلاثه مقامات، در اینجا سه مقام وجود دارد. المقام الاول المرجحات الخمسه الترجیح بالاحدث. اولین ترجیحی که ذکر شده است، ترجیح به احدث می باشد. توضیح دادیم، بعضی از علما می گویند اگر روایتی با روایت دیگر تعارض کرد، ما تاریخ صدور این دو روایت رو بررسی میکنیم، هر کدام از این دو که دیرتر از معصوم صادر شده بود یا زمانش بعد از روایت قبلی بود، و خلاصه روایت احدث و تازه تر بود، ما به اون روایت عمل میکنیم. مثلا روایتی پارسال امام فرمودند نماز جمعه واجب نیست، امسال روایت دیگر از امام وارد شده است که نماز جمعه واجب است، اینا با هم تعارض میکنن. عده‌ای گفتن روایت امسال بر روایت پارسال مقدم است. چهار روایت در این مطلب دلالت میکنند که یکی از این روایات رو مرحوم مظفر ذکر میفرماید. راوی به خدمت امام صادق میرسد، حضرت بهش میفرمایند اگر من یک حدیثی برای تو پارسال ذکر کردم و یک حدیث دیگر رو امسال ذکر کردم که به خلاف اون حدیث بود، به ایه ما کنت تأخذ، کدام یکی از این دو رو میگیری؟ به کدام عمل میکنی؟ راوی گفت آخذ و بالاخیره، حدیث آخری رو هست. امام فرمودن رحمکم، تقریب کردن، تأیید کردن این مسئله. پس از این روایت استفاده می کنیم که در باب تعارض روایت جدید بر روایت قدیم مقدم است. مرحوم مظفر این ترجیح رو قبول ندارد و این مرجح مورد نظرشون نیست. جواب می دهند، می فرمایند ترجیح به احدث یا روایت جدید وقتی میتواند ترجیح داشته باشد بر روایت قدیم که ما بتوانیم به عنوان یک قانون کلی از این چهار روایت استفاده کنیم که همیشه روایت جدید حکم واقعی رو بیان می کند و روایت قدیم حکم ظاهری. وقتی روایت جدید ترجیح دارد که بتونیم استفاده کنیم به طور کلی شیوه ائمه معصومین این بوده که روایت قدیم دال بر حکم ظاهری مثلا از باب تقیه صادر شده و روایت جدید دال بر حکم واقعی می باشند، ولی می فرماین این مطلب رو نمیتونیم اثبات کنیم. امکان داره امر برعکس باشه، روایت قدیم حکم واقعی باشه که برای همیشه باید بهش عمل کنیم، ولی روایت جدید حکم موقتی و از باب تقیه صادر شده باشه. پس ما از این روایات استفاده می کنیم که در موارد خاصی بعضی از افراد خاص با قرائنی باید روایت جدید رو عرض کنن، ولی یک قانون کلی از این روایات به دست نمی آوریم که همه جا روایت جدید مقدمه چون مفید حکم واقعی است. امکان داره مطلب برعکس باشه، روایت قدیم حکم واقعی، روایت جدیدم حکم ظاهری رو بفهمونه، که ما از این نمونه ها در زندگانی ائمه معصومین بسیار فراوان. فعلیه می فرماین مرجح اول در حقیقت مرجح نمی باشد و باید از سلک مرجحات حذف بشه. المقام الأول المرجحات الخمسة الترجيح بالأحداث. مقام الأول بحث از مرجحات خمسة، اولین مرجح ترجيح بالأحداث، اون روایتی که جدیدتر و تازه تر است. فی هذا الترجيح روایات أربع، در این ترجيح چهار روایته. نکتفی منها، اکتفا میکنیم از این چهار تا. به ما رواه الکلینی، اون چی که روایت نمونده است او را مرحوم کلینی به سند خودش از امام صادق علیه السلام قال علیه السلام، امام به راوی فرمودند ارأیت لو حدثتک بحدیث العام، آیا نظرت چیه، چطور میبینی اگر تو را حدیث کردن به یک حدیثی امسال، یا میتونیم روایت رو معنا کنیم سال گذشته، ثم جئتنی من قابله، بعد بعدن بیای پیش من، فحدثتک به خلافه، حدیث کنم تو را به خلاف اون روایت، به ایه ما کنت تأخذ، به کدوم یکی عمل میکنی، قلت آخذ و بالاخیر، گفت من روایت اخیر رو میگیرم، فقال قلت گفتم آخذ و بالاخیر، میگه به امام عرض کردم من روایت اخیر رو میگیرم، فقال لی امام فرمودن رحمك الله، خدا تو رو رحمت کنه، تأیید کردن. پس روایت اخیر و روایت گذشته در مقام تخالف و تضاد و تعارض مقدمه است. اقول ان الذي اون چرا که استظهار نموده است او را بعضی از بزرگان مشایخ ما قدس سره ان هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن، این روایات هیچ گونه شاهدی نیست در این روایات بر ما نحوی، ای انها یعنی این روایات دلالت نمی کنند بر ترجیح احدث از بیانه، این روایات دلالت نمی کنند بر ترجیح داشتن جدیدتر از دو بیان و دو روایت، کقاعدت عامه، مثل یک قاعده عمومی نسبت به کل مکلف و به نسبه الى جمیع الاصول، این چهار روایت دلالت نمی کنند که قاعده کلی نسبت به هر مکلفی در تمام عصرها ولو در عصر غیبت مثلا این است که عقص کند به روایتی که تاریخش جدیدتر باشد، لعنبو لا تدل على ذلك، به خاطر اینکه این بیان دلالت نمی کند در این مطلب، روایت و خبر دلالت نمی کند در این مطلب الا اضافه همه منها، مگر وقتی که فهمیده شود از این روایات ان الاحدث هو الحكم الباقی، این که جدیدتر حکم باقی است، و ان الاول واقع موقع تقیه او نحوها، و اول حکم ظاهری است واقع شده موقع تقیه یا نحو تقیه، مع انه لا یفهم منها، با این که فهمیده نمی شود از این روایات بیشتر از این که من القی الیه البیان خاصه، کسی که روایت دوم به او القا شده به تنهایی حکمه الفعلی ما تضمنه البیان الاخیر، حکم فعلی اون شخص اینه که بگیم بیان اخیر عمل کنه، و لیست ناظرتن الا انه هو الحکم الواقعی، دیگه در این روایات گفته نشده که این روایت اخیر همیشه حکم واقعی است. اگر امام میفرمودن رحمك الله تعمل بالاخیر لانه الحکم الواقعی، مطلب تمام، ولی ما از این روایت میفهمیم وظیفه فعلی اون آقا در اون موقعیت این بوده که همیشه باید روایت دوم امام رو بگیره. حالا از چه باب؟ شاید از باب تقیه، شاید از باب غیر تقیه. پس روایت دلالت نمی کند به این که روایت دوم حکم واقعی است. نه انه لا یفهم منها، از این روایات فهمیده نمی شود بیشتر از این که من القی الیه البیان خاصتن حکمه الفعلی ما تضمنه البیان الاخیر، ولیست ناظرتن، و نمی باشد این روایات ناظر به این که اون حکم حکم واقعی است. فلربما کان حکما ظاهریا بالنسبه الیه من باب التقیه، چه بسا حکم هر کسی است در هر زمانی، این اخبار دلالت نمی کنید که حکم اخیر حکم هر فردی است در هر زمانی، ولی حاصل نتیجه این که هذه طایفه من الروایات، این طایفه از روایات لا دلالت فیها، دلالت نمی کنند علی ان البیان الاخیر یتضمن الحکم الواقعی، به این که بیان اخیر در بر دارد حکم واقعی را، و این نزالکه به نصف الى جمیع المکلفین فی جمیع الازمنه، این روایات دلالت نمی کند که این بیان اخیر نسبت به همه مکلفین است در همه زمین ها، حتی یکون در همه زمین ها و همه زمان ها، حتی یکون الاخذ بالاحدث وظیفت عامل جمیع المکلفین، تا این که اخذ به روایت جدیدتر وظیفه عمومی باشد برای همه مکلفین و در همه زمان ها، حتی زمان خیبر ولو از باب تقیه. پس این روایات داله بر این مطلب نیست که وظیفه اخیر حکم واقعی است. ولا شک عن الازمان والاشخاص، شکی نیست در این که زمانها و شهرها تفاوت پیدا می کنند و تختلف و من جهت شدت تقیه و لزومها، اختلاف پیدا می کنند جهت شدت تقیه یا لزوم تقیه. گاهی یه نفر به حکم واقعی عمل می کند، فورا امام از باب تقیه در مرتبه دوم حکم ظاهری برش بیان می فرماید، بعد از مدتی بهش اشاره میکنن که این حکم دوم حکم ظاهری بود، مثلا حکم اولی عمل کن، علی ای حال معلوم نمیشه که حتما روایت جدیدتر داله بر حکم واقعی است و اون روایت قدیمتر داله بر حکم ظاهری میباشد، فعلیه ترجیح به احدث جز مرجحات نمیباشد. از ثانی از ترجیح و به صفات، مورد دوم ترجیح به صفات راوی می باشد. ترجیح به صفات راوی یعنی هر روایتی که راویش مثلا اعدل بود، یک صفت مرجحی داشت، یا اصدق بود یا افقه بود، مثلا روایت افقه و افقه و مثلا اعلن ترجیح دارد در روایت دیگه. می فرمایم در باب ترجیح صفات ما کلن دو روایت داریم، یکی مرفوعه زراره و دیگری مقبوله عمر ابن حمزه. اما مرفوعه زراره پاره از صفات رو برای ترجیح بیان میکند، ولی میفرماین مرفوعه زراره بارها گفتیم حجت نیست، چون روایتی است که فقط صاحب قوال لعالی او را از مرحوم علامه نقل کرده است. و بیان ضعف این روایت این است که اولا روایت مرفوع است، یعنی سلسله سند ذکر نشده. صاحب قبال لعالی از مرحوم علامه نقل میکند رفعه الى زراره عن صادق علیه السلام، سلسله اسناد حذف شده و رفع شده و در کلام ذکر نشده است و حدیث مرفوع حجت نیست. این اول. ثانیاً روایت رو صاحب قبال لعالی نقل کرده که مؤلف و مؤلف هر دو درشون حرف است. اینجا تصریح میکنن حتی صاحب حدائق که از محدثین است و میخواد روایت رو به شکلی توجیه کنه، خلاصه این روایت رو، این کتاب رو و روایات این کتاب رو قبول نداره. نکته سومی که مرحوم ناینی می‌فرمایند و ایشون ذکر می‌کنند این است که ایشون می‌فرمایند روایت رو ابن ابی جمهور احصائی از علامه نقل کرده. ما تمام کتب علامه رو گشتیم، خود علامه این روایت رو نقل نمی‌کنه. خود علامه در باب تعارض و تعادل و تراجی این روایت رو نقل نکرده. صاحب قبال لعالی از علامه نه. پس این روایت که حجت نیست، اصلا ذکرش نکنیم، صفات رو روش حرف نزنیم. روایت دوم مقبوله عمر ابن حنظله می باشد. روایتی که در ابواب مختلف در فقه علما به این روایت تمسک میکنند. در بحث قضاوت و حکومت، در بحث ولایت فقیه و در باب تعارض به مقبوله عمر بن حنظله علما استناد میکنند. این روایت ولو یکی از رواتش ضعیف است، ولی چون یکی از اصحاب اجماع از اون راوی ضعیف این روایت رو نقل کرده و ما در اول این کتاب گفتیم اصحاب اجماع کسانی هستند که علمای شیعه اتفاق دارند روایاتشون مورد قبول است، روایت رو صفوان ابن یحیی نقل کرده که از اصحاب اجماع میباشه. چون صفوان ابن یحیی نقل کرده روایت عند الاصحاب ولو ضعیف است، یکی از رواتش، ولی تلقی به قبول شده است، یعنی علما این روایت رو قبول کردن و بهش عمل کردن، لذا اسم این روایت هم مقبوله گفته میشه. یعنی روایتی که عند الاصحاب تلقی به قبول شده است. روایت خیلی مفصله، یک قسمتی از متن رو ایشون ذکر میکنن تا بعد برسید ببینیم آیا روایت دال ببرن ترجیح به صفات هست یا دال ببرن مطلب نمیدونه. از ترجیح به صفات، این روایات التي ذکرت ترجیح به صفات، روایاتی که ذکر نموده است ترجیح به صفات را منحصر می شود در مقبوله ابن حنظله و در مرفوعه زراره که به هر دو در قبل اشاره شد. و المرفوعه که ما قلنا، مرفوعه زراره که ما قبلا گفتیم ضعیفتون جدا، به خاطر اینکه این روایت مرفوعه است و مرسله و روایت نکرده است او را مگر صاحب قبال لعالی. وقد طعن صاحب الحدائق فی التألیف و المؤلف، صاحب حدائق طعن زده در تألیف و مؤلف. اذ قال در جلد اول حدائق صفحه 99 ایشون فرموده است که انا لم نقف علیها ما این روایت رو پیدا نکردیم در غیر کتاب قوال الدهالی معناهیه علیه من الرفع و الارسال، تا این که روایت مرفوعه و مرسله هست روایتش حذف شده، و ما علیه کتاب من نسبت صاحبه دید، و اون چی که در اون مطلب است، در اون ضعف از کتاب که اون مطلب بیان است از نسبت صاحب کتاب که ابن علی جنبور احسایی باشد، الى تساهل فی نقل الاخبار، بیشون نسبت داده شده که ایشون سهل میگرفت در نقل اخبار، ولی اهمال، کارش اهمال بود، خیلی دقت نمی کرد، و خلط غفه ها به سمینه ها، روایات چاب رو با روایات لاغر مخلوط میکرد، روایت ضعیف رو با روایات صحیح مخلوط میکرد، به صحیح ها به سقینه ها، روایت درست و نادرست رو خلاصه با یک دیگر مخلوط میکرد. اذن الکلام فی ها فضول ها، کلام در این روایت زیادیه، وقتی روایت صحیح نباشه، ضعیف باشه، حجت نباشه، دیگه ما بحث از دلالتش نداریم. فالعمدت فی الباب، پس اون چی که عمده در باب است، مقبوله عمر بن حنظله است، اون چنون مقبوله ای که قبول نمودن او را علما. چرا قبول کردن او را علما؟ با این که یکی از رواتش ضعیفه یا مشهوله، لأن راوی ها صفوان بن یحیی، به خاطر اینکه راوی این روایت صفوان بن یحیی است، الذی هو من اصحاب الاجماع، صفوان بن یحیی از اصحاب اجماع می باشد که 18 نفرن، در این جای در اول کتاب ما ذکر کردیم. ای الذین اجمع العصابه، اصحاب اجماع یعنی کسانی که اتفاق دارن تمام علما در تصحیح اون چه که صحیح شده است از اونها، یعنی اون چه که روایت شده از اینها، علما 18 نفرن که میگوین این 18 نفر جزء اصحاب اجماع میباشن، هر روایتی رو که اینا نقل کنن اون روایت حجت است. دیگه ما بعد از اینها به روات لازم نیست نگاه بکنیم، مثلا از اول روایت میگیریم تا صفوان ابن یحیی روات رو بررسی میکنیم، صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع است دیگه بعدش مراجعه نمیکنیم، چون صفوان ابن یحیی از هر کسی که حدیث نقل کنه اون آدم صحیح نیست. کما رواه المشایخ الثلاثه فی کتبهم، مشایخ ثلاثه در کتب اربعه این روایت رو نقل کردن، و الیک نفسها، نفس روایت بعد از حذف مقدمه ی روایت، ظاهر روایت چیز نداره، از رو میخونیم. قلت، راوی میگوید به امام، فإن کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکون الناظرین الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. راوی میگه دو نفر از بین اصحاب ما با هم اختلاف دارن، رفتن دو نفر رو قبول کردن که این دو نفر حکم باشن، و این دو نفر اختلاف در حدیث داشتن، ما به حرف کدوم یکی بکنیم؟ دو تا حاکم رو قبول کردن، رفتن دعوا رو پیش هر دو بردن، هر کدام از این دو تا حاکم در این دعواشون بر خلاف این دیگر حکم دادن، هر یک از ما کل رجلین اختار رجلن، یک مرضی از اصحاب ما را، پس راضی شدن این که بوده باشن اون دو نازل در حق این دو نفر، و اختلاف کردن اون دو در حکمشون، و هر دو اختلاف کردن در حدیث شما. قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما، دقت کنید امام میفهمن الحکم، تو این کلمات ما حرف داریم، حکم چیزیست که حکم کند به او عادل ترین اون دو و فقیه ترین اون دو و راستگو ترین اون دو در حدیث، و اورعهما و لا یلتفت الى ما یحکم به الاخر، در تعارض دو تا حکم، حکم اعدل اقه اصدق و اورع گرفته می شود، اینها ترجیح هم، و اون حاکم دیگری که فقیه هست و عادل است و صدیق است حرفش قبول نمی شود. قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، گفتم آقا اگر هر دو حاکم عادل باشند و پسندیده شده باشند در نزد اصحاب ما، لا یفضل واحد منهما علی الاخر، یکی از این دو بر دیگری ترجیح نداره، هر دو در صفات با هم مشترکن، چیکار کنیم؟ قال امام فرمودن ينظر الى من كان من روایتهم عنا، نگاه می شود و اون چی که می باشد از روایت اونها از ما، فی ذالک الذی بهی حکما، در این مطلبی که به این مطلب حکم نمودن، المجمع علیه من اصحابه، اگر هر دو راوی عادل بودن ثقه بودن، در حقیقت اصل روایت تا همینجاست، در این قسمت مورد استشهادمون تا همینجاست، همون تکیه اوله، ولی بعد رو هم ذکر میکنن چون بعدن مورد استشهادمون خواهد بود. حالا امام میفرماین اگر هر دو راوی مثل هم بودن، هر دو عدالتشون، فقهشون، صداقتشون یکی بود، امام میفرماین نگاه کن ببین یکی از این دو حکم کدام یک با مشهور نزدیکه، هر حکمی که با حکم مشهور علما یکی بود اون حکم رو بگیر و اون حکم شاذ نادر رو طرد کن. ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكما به المطلبی که به مطلب حکم نمودن ينظر المجمع علی من اصحابه، اون چی که متفق علی هست بین اصحاب، متفق علی به اون قرینه بعدی یعنی مشهور است و یؤخذ به من حکمنا، گرفته می شود در این متفق علی از حکم ما و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابه. از این یترک الشاذ الذی لیس بمشهور می فهمیم که مراد از اون مجمع علی یعنی مشهور. امام می فهمند مجمع علی رو بگیر و شاذی که مشهور نیست در نزد اصحاب تو او رو تردش کن. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، مجمع عليه در شک نیست، اون حکمی که علما مشهور علما به اون حکم کرده باشن لا ريب فيه، اون درسته. و انما الامور ثلاثه، امام میفرمان امور سه تاست، امر بین و رشد، امری که رشدش واقعیتش واضحه و یتبع اتباع میشود، و امر بین و غیو، امری که مرض و استرابش معلومه، حکمی که خلافش مشخصه و یجتنب اجتناب می شود، و امر مشکلون، امریست که مشکله نمیدونیم بیان است و یا نمیدونیم غی است، مثلا یرد و علمه الالله و رسوله، رد می شود علمش به خدا و به رسول خدا. قال رسول الله، روایت نقل می‌کنم از حضرت رسول، فرموده است حلال بیان و حرام بیان و شبهات بین ذلک، حلال بیان داریم، حرام بیان داریم و شبهه داریم. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، هر کسی شبهات رو ترک کنه از محرمات نجات پیدا میکنه. و من اخذ الشبهات، کسی که اخذ به شبهه کنه ارتکب المحرمات، مرتکب محرمات هم میشه و هلک من حیث لا یعلم، از اونجا که خودش نمیدانه هلاک میشود. اینا مورد استشهاد نیست. حالا قلت فان کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم، راوی میگه به امام عرض کردم اگر هر دو خبر از شما دوتا مشهور باشه، یعنی از امام صادق و امام باقر، خبر از هر دوی شما مشهور باشه، به تحقیق روایت کردن هر دو خبر را ثقات از شما، اینجا چیکار کنیم؟ هر دو روایت مشهوره، چیکار کنیم؟ قال ينظر، امام فرمودن نگاه میشود. فما وافق حکم و حکم الكتاب و السنه و خالف العامه فیؤخذ به، روایتی که حکمش موافق حکم کتاب است و سنت قطعیه است و مخالف عامه است اخذ می شود به او، و یترک ما خالف حکمه، ترک می شود روایتی که حکمش مخالف با حکم کتاب و سنت است و موافق با عامه است. قلت و جلت و فداک، میگه به امام عرض کردم باز خبره مرحله بعدی، ارعیت امکان الفقیهان عرف و حکم و اونیال کتاب و سنت. خلاصه میگه هر دو فقیه دوتا روایتی رو که نقل کرده اند، هر دو خبر مثلا عرض کنم به حضور شما مخالف با عامه باشد، یا یکی موافق با عامه باشد دیگری مخالف با عامه باشد، امام میفرماین حدیث مخالف عامه رو بگیر. قلت و جهلت و فداد، ارعیت، اگر هر دو فقی میشناسن حکم خدا را از کتاب و سنت، و وجدنا احد الخبرین، دیدیم یکی از دوتا خبر را موافق با عامه و دیگری را مخالف با عامه، هر دو خبر موافق با کتاب و سنت هم، اما یکی موافق با عامه است دیگری مخالف با عامه، و ایل خبر این دو خبر به کدوم یکی عمل کنیم؟ قال ما خالف عامه ففیه رشاد، اون چی که مخالف عامه باشد رشد و هدایت دروست. قلت و جوئن تو فداد فان وافق هم الخبران جمیعا، اگر هر دو خبر موافق با کتاب مشهور، موافق با سنت، و هر دو خبر موافق با عامه باشد. امام دو مرتبه فرمودن انظر الى ما هم الیه امیل، نگاه کن به اون چی که اونها یعنی حکام اهل سنت و قضات اهل سنت به اون مسئله میلشون بیشتر، فیترک، او ترک میشود و یؤخذ بالآخر. حالا وجهی داره، ما در باب موافقت و مخالفت عامه عرض میکنیم که چرا اینقدر جهت سیاسی داره، چرا اینقدر ائمه معصومین تاکید میکردن که روایت مخالف عامه باید گرفته بشه و روایت موافق با عامه باید ترک بشه، وجهی اونجا ذکر میکنیم. حالا امام فرمودن نگاه کن به اون چه که حکام و قضات عامه به اون حکم میلشون بیشتره، فیترک، او ترک میشود و یؤخذ بالآخر، دیگری گرفته میشود. قلت فان وافق حکامهم الخبرین جميعا، گفتم اگر حکام عامه موافق هر دو خبر بوده اینجا چیکار کنیم؟ اینجا امام فرمودن قال اذا كان ذلك فارجع، اگر این بود به تاخیر بینداز، و فی بعض المصحف فارجع، به تاخیر بینداز اون عرض کنم عمل را، حتی تلقا امامک، تا اینکه امامت ملاقات کنی. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، انتهت المقبوله، مقبوله در اینجا تمام شد. اقول، وارد میشم آیا مقبوله دال بر ترجیح صفات در باب روایت میباشد یا نه؟ یکم این مطلب داره سیعت این شما و صلی اللہ و محمد محمد هم تغذب به قتل ابن حازمی محل شاهد این این اوزنایه به معنای ایزه، آیا غضب میکنی تو زیرا که دو گوش قتیبه خودتا بریده شده قض شده؟ غضب میکنی جهارن در آشکارا ولم تغذب و غضب نمیکنی تو برای قتل و کشتن پسر حازم که یکی از علمای بزرگ بوده؟ خطاب میکنه به مخاطبش، حالا هر که از پیش نماز یا پس نماز، ابن حازم از علما مثلا امام جمعه بود، شهید شد، کشته شد، یه آقای عالم نفسش در نیافت، یک اعلامیه هم نداد. اما پسر قتیبه چون فامیل با او، چون مرید اویه، دو تو گوشش بریده شده، اونو خلاف کرده. حالا یه آقا اعلامیه میده علیه انقلاب. چرا اعلامیه میده؟ برای خاطر بریدن دو گوش قتیبه. خب اگر واقعا درد دین داری وقتی ابن حازم رو منافقین کشتن چرا یک اعلامیه ندادی؟ لذا اتغضب، آیا غضب میکنی تو؟ اتغضب و آیا غضب میکنی تو زیرا که دو گوش قتیبه خودتا بریده شده؟ غضب میکنی در آشکارا؟ ولم تغضب و غضب نمیکنی تو برای قتل و کشتن ابن حازم؟ قالو گفتن همون کوفیون ولیست شرطیتن و نیست این کلمه این شرطیه در این موارد. چرا؟ لأن شرطه در همین شعر و نیست اون کلمه این شرطیه و علتی این که به درستی شرط مستقبله و این قضیه که بریدن دو گوش قتیبه باشد قد مضت به تحقیق گذشته و عجاب الجمهور برای فردا انشاءالله. تاجر اهل عالم چه می‌دونم، یا اهل کل حسین پالوندوز، اهل مسجد جعفر کل پاچپر، هم سال اینها، اینا هم اضافه شد به ذوی العقول که از اعیانه، هم اضافه شد به ذوی العقول که از غیر اعیانه. اما کلمه یا آل که اضافه به ذوی العقول می شود حتما باید او ذوی العقولش از اعیان و اشراف باشه. نمتونی بگی آل مشتی جعفر کله پاچپر، نمتونی بگی آل حمال، آل اضافه به غیر ذوی العقول نمی شود. پس دو تغییر معنوی چی شد؟ آل مختص به ذوی العقول است یک، اما اهل اعم. آل مختص به ذوی العقول اعیان و اشراف، مختص به اعیان و اشراف، اما کلمه اهل اعم. مخاط از اعیان و اشراف باشه مضاف نه، مخاط نباشد. اینم معنای آل، اینم استعمال آل. اما معنای آل در نظر ما شیعیان مختص است از 13 نفر، 12 امام و فاطمه علیهم السلام، اینا رو میگیم آل، گرچه در معنای آل اختلاف نمودن، هر کی چیزی گفتن. اصحاب پیغمبر کیه؟ اصحاب هم الذین ادرکوا صحبت النبی، صحابه پیغمبر آنانی هستن که محضر پیغمبر رو درک کردن، پای صحبت پیغمبر نشستن، ایمان به پیغمبر آوردن و با همو ایمانم از دنیا رفته باشن. اما اگر اول ایمان آورده و بعد ایمان سلب شده، یا خدمت پیغمبر رسیده و ایمان پیغمبر نیاوردن، اونا جز صحابه و اصحاب حساب نمیشون. اصحاب یا جمع صاحبه، یا اصحاب جمع صحبه، یا اصحاب جمع صحبه که مثالش آوردیم، گفتیم در یکی که اصحاب جمع صاحب باشه هستن. بعضی گفته صاحب بر وزن فاعل، جمعش بر اصحاب بیاد که افعال، فاعل بر افعال جمع بسته نشده. اصحاب اگر بگه اشهاد که جمع شاهده، میگه اشهاد جمع شاهد نیست، اشهاد جمع شهید میباشد.
بعد تعریف میکند الذين سعدوا مناهج الصدق بالتصديق و معارج الحق بالتهذيب. برای فردا ان شاء الله. قوله بهی متعلق بالاقتداء لا بیلیق. بهی جار و مجرور متعلق است به اقتداء نه به یلیق. چرا؟ فإن اقتداءنا بهی انما یلیق بنا لا به. به علت این که به درستی اقتداء و تأثی نمودن ما، پیروی نمودن ما بهی به اون پیغمبر این است و جز این نیست، یلیق و بنا لیاقت و کمال و عزت و جاهت بنا برای ما لا به، نه برای اون پیغمبر. اگر بهی متعلق یلیق باشد معنا این میشه که کمال برای اون نه برای ما. فانهو به علت این که به درستی اون اقتداء ما به پیغمبر کمال لنا لا له، کمال است و عزت و جاه است و لیاقت است برای ما نه برای اون پیغمبر، پس بهی متعلق به اقتداء شد. و در این هنگام که بهی متعلق اقتداء شد، تقدیم ظرف که بهی باشد بر اقتدای عامل، گفتیم برای دو جهت است، یکی برای قصد حصر، دوم اشاره نمودن به سوی این که به درستی ملت و شریعت اون پیغمبر ناسخه نسخ کننده است مر ملل و شرائع سائر و باقی انبیاء را. اشکال. و اما اقتداء ائمه علیهم السلام رو چی میگی؟ از اینم دو جواب میگیم. فیقال، پس گفته میشود به درستی که اون اقتداء به ائمه اقتداء به اون پیغمبر هست حقیقتا. اقتداء به ائمه عین اقتداء به پیغمبر هست حقیقتا. این یک جواب. یا این که گفته میشود حصر اضافیه بل نسبه و بل قیاس و بل اضافه به سوی سائر و باقی انبیاء ائمه را شامل نمی شود. قوله و علا آلی، کلمه علا را زیاد کرد، گفتیم برای خاطر و حدیث. اصل این آل اهل بوده به دلیل تصغیرش که اهیله. این قول سیبویه. خود استعماله خصوصیت داده شده استعمال اون آل در اشراف و اهل اعم از اون هست، مخواد اشراف باشه مخواد نباشه. و آل النبی یعنی عطرت اون پیغمبر، خیشاوندان اون پیغمبر، اون عطرتی که این صفت دارد معصومونه، دارای صفت عصمته. گفتیم دو تغییر در لفظ آل پیدا شد، دو تغییر در معنای آل. و اصحاب اون پیغمبر هم اون اصحاب پیغمبر مؤمنون اون چنانی هستن که ادرکو درک نمودن صحبت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را مع ایمان، با ایمان آوردن به پیغمبر، گفتیم با همو ایمانم از دنیا رفته باشد. قوله مناهج جمع منهج، و هو اون منهج طریق واضح راه روشن و صاف رو میگن. قوله صدق، بحثش برای فردا که مهمه انشاءالله. الله اکبر. الله